شهر بزرگ سوریه ضربه سنگین برای حکومت بشار اسد خواهد بود. همزمان با حمله سنگین شورشیان سوریه به شهر حلب، ترکیه نیروهای نظامی خود را تا بخشی از مرزش با سوریه افزایش داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه تصریح کرده است که در صورت بروز خطر برای امنیت این کشور، ارتش ترکیه بیدرنگ وارد خاک سوریه خواهد شد، اما او همچنان تاکید کرده است که اگر خطری پیش نیاید، ارتش ترکیه در آینده نزدیک دست به چنین اقدام یک جانبه‌ای نخواهد زد. اما در ادامه، اگر از همراهان و طرفداران برنامه ساعت ششم هستید، حتما میدونید که تا ثانیه‌های دیگه این برنامه شروع میشه. نیوشا بقراطی پشت در استودیو است. آماده باشید و تماس بگیرید و در مورد مسئله هسته‌ای ایران با ما همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بقراطی هستم، در یک عصر جمعه دیگه همراه با شما در یک برنامه زنده دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا ثانیه های دیگه همکاران من در اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود، پاسخگوی شما و ارتباط مستقیمتون رو به وجود میارند با استودیو خبر رادیو فردا و استودیو ساعت ششم. آیا اینجا خط پایان ماراتون چند ساله پرپیچ و خم اتمی ایرانه؟ در صورت توافق برای برنامه اتمی چه اتفاقی میافته؟ تحریم ها چطور برداشته میشه؟ در صورت رسیدن به توافق در داخل ایران چه اتفاقی میافته و در صورت شکست مذاکرات چطور؟ تأثیر هر سناریو بر فضای سیاست داخلی و وضعیت اجتماعی ایران چیه؟ این پرسش‌ها و بسیاری از سوالات مشابه این روزها در ذهن میلیون‌ها ایرانی می‌چرخه. میلیون‌ها شهروندی که با دقت و از نزدیک دور آخر مذاکرات هسته‌ای رو دنبال می‌کنند. و امروز اینجا در برنامه ساعت ششم، در حالی که وقت اضافه یک هفته‌ای بعد از ضرب العجل ابتدایی رو سپری می‌کنیم، همراه شماییم زنده و مستقیم تا به همین پرسش‌ها بپردازیم. با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین محل مذاکرات امروز همراه هستیم و از پاریس تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ما را همراهی میکنه. هانا به تو سلام میکنم و ممنونم که همراه مایی.
سپاسگزارم نیشا، من هم سلام میکنم به تو، به آقای رحمانی در پاریس و به شنوندگان برنامه ساعت ششم.
آقای رحمانی عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم.
منم به همه شما و شنوندگانتون در سراسر جهان و ایران سلام عرض میکنم، امیدوارم که موفق و خوب و شاد باشم.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بدون هیچ معطلی بریم اول به محل مذاکرات و آخرین اتفاقات و تحولات رو از هانا بشنویم. هانا، الان به کجای کار رسیدیم؟ آخرین اتفاقی که افتاده در وین چه هستش؟
مذاکرات خیلی به صورت فشرده ادامه داره. الان در سطح معاونان بیشتر گفتگو انجام میشه. کار کارشناسانی که بیشتر در این هفته ها مشغول تدوین متن توافق بودن به پایان رسیده، معاونان مشغول کار هستند. اما یک خبر که همین دقایق پیش مطلع شدیم، ما حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران در محل مذاکرات هست. آقای نهاوندیان بار اولی است که در این دورها به این مذاکرات میپیونده و میشه گفت که تعداد مقام‌های ارشدی که از ایران وارد این عرصه مذاکرات شدند همینطور بیشتر میشه، خصوصا با توجه به روابطی که آقای نهاوندیان با در عرصه اقتصادی ایران داره و پیشتر رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده. در نتیجه حضور آقای نهاوندیان چشمگیر ارزیابی شده، اما مذاکرات ادامه داره. در تازه ترین اظهار نظر محمد جواد ظریف گفته که هنوز مسائلی فنی و خصوصا در زمینه نگارش وجود داره که باید تصمیم‌های سیاسی درباره اون گرفته بشه. در نتیجه خیلی فشرده مذاکرات در جریانه.
ممنونم از سهانا. برمیگردیم باز هم از جزئیات بیشتر از تو خواهیم شنید. اجازه بدید از آقای رحمانی بشنویم. آقای رحمانی، حالا فضای داخلی ایران، جبهه گیری ها از طرف جناح‌های مختلف رو شما چطور میبینید در همین روزهایی که مذاکرات در جریان هست؟ آیا میتونیم از الان یه حدودی تو ذهن داشته باشیم که تقریبا فضای داخلی به کدوم طرف میچربه، به طرف دفاع از مذاکرات یا مخالفت؟ بله بفرمایید.
به طور کلی به نظر من بعد از موجگیری آقای خامنه ای، چون خب نقش تعیین کننده داره الان در پیش برد مذاکرات، یعنی گرایش آقای روحانی و آقای هاشمی و حتی جامعه مدنی تقریبا اون نفر اصلی برای مصالحه اتمی پیدا کرده، هسته پیدا کرده که آقای خامنه ای میتوانه نظامیان و همچنین میگنه راست افراطی عقب بنشانه. در این مورد یه فضای به اصطلاح نصف نیمه تفاهم حتی در میان راست افراطی که مخالف این توافق هستن ایجاد شده و موازی که الان گرفته میشه به اصطلاح یک موازی شکست توافق نیست، بلکه به نظر من الان دولت روحانی مصر هستش که توافق زودتر صورت بگیره و اون کپسول امید به جامعه تزریق بشه. جامعه هم همینو میخواد، ولی به نظر من آقای خامنه ای به دنبال یک توافق حتی نیم بنده. منتها اینجا باید دید کشمکش جناح بروکرات، یعنی آقای روحانی و آقای هاشمی، همچنین خواست جامعه ایران در این مورد میتواند بازم آقای خامنه ای یه مقدار عقب تر ببرد و ایشان به اصطلاح به این برسد که توافق شکل جامعه تری پیدا کند. ضمن اینکه آقای ظریف هم به نکته امروز اشاره کرده، خیلی مهمه، میگه اراده سیاسی دارد حاصل میشود ولی بوروکراسی دولت های غربی به اصطلاح رو مسئله تحریم ها مانور میدن. شاید اومدن آقای نهاوندیان هم در همین چارچوب باشه، حل مسئله اداری. ولی اگر توافق صورت بگیره، توافق از حالت نیمبند نباشه، توافق موفق تر باشه، میشه گفت جامعه ایران یه شانتاج روحی میشه که الان بعدا میشه بیشتر بهش پرداخت.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما همراه بشید در برنامه ساعت ششم امروز، بگید که چه فکر میکنید در مورد برنامه اتمی و توافقی که دارن براش تلاش میکنن گروه پنج به علاوه ای که از یک طرف و ایران از سوی دیگر. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در حال حاضر همونجا بحثی بین کاربران ما در گرفته، شما هم میتونید با اون بپیوندید. من سعی میکنم تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرها رو در طول برنامه براتون بخونم. میریم به تهران، همراه میشیم با آقای امیر. سلام میکنم به شما امیر عزیز و نظر شما چیه؟ شما چقدر امیدوار هستید که طی یک دو روز آینده، دو سه روز آینده واقعا به نقطه پایانی این بحث و جدل بر سر برنامه اتمی برسیم؟
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. به نظر من توی این 10-12 سالی که پرونده اصلی ایران مطرح هست، بالاخره همیشه جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی یک خطوط قرمزی داشتن که ثابت بوده از همون 12 سال پیش تا الان، و هرگاه این خطوط قرمز رعایت بشه واقعا از طرف مقابل، این توافق صورت میگیره. الان هم به جهت اینه که ایران همچنان در اون خطوط قرمزش پافشاری میکنه، به نظر من باید امریکایی‌ها و غربی‌ها میخوان بازی رو به هم بریزن و مثل همیشه درد بکنن.
از کجا شما به این نتیجه رسید؟ از کجا فکر میکنید ایران که طرف مقابل ایران داره دبه میکنه؟ هنوز که نشونه‌ای وجود نداره.
از اینجایی که چند توافقی که در گذشته انجام شده ایران تعهدات خودش انجام داده، اما طرف مقابل بوده که همیشه بازی رو به هم زده و به تعهداتی که خودش حتی برش اونها رو اومده امضا کرده، توافق کرده، اونها رو قبول نکرده.
کدوم تعهدات رو الان دقیقا اگر بخوام ازتون بپرسم، کدوم تعهدات رو طرف غربی به نظر شما انجام نداده؟
تعهداتی که توی جریان مثلا سال 83 و 84 که خود آقای روحانی تو فیض‌آباد مثلا اونا امضا کردن یه توافقی رو، بعد قرار شد که تیم طرف مقابل یه سری تحریم ها رو برداره.
بله، اون موقع که تحریم وجود، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم. اون موقع که به هر حال تحریمی از طرف شورای امنیت سازمان ملل به خاطر برنامه اتمی بر ایران اعمال نشده بود و تحریم‌های یک طرفه هم هنوز از طرف اروپا و آمریکا نبود. به هر حال ممنونم از اینکه همراهی می‌کنید ما رو در برنامه ساعت ششم. برای ما کاربر فیسبوکیمون آقای صفدر نوشته در صورت توافق کمی وضع مردم بهتر از این میشود، تورم از این که هست بیشتر نخواهد شد. فکر میکنم که توافق به هر حال بهتر از عدم توافق خواهد بود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید دوستان. یک بار دیگه میگم 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. آقای احمد از بوشهر روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد مذاکرات جاری، تا چه حد امیدوار هستید به موفقیتش؟
سلام و اشکش شدات شما.
بفرمید. روی خط هستید آقای احمد عزیز، بفرمید.
عرضم به خدمتون که اون چیزی که حالا تو ظاهر، اون چیزی که از خبرها بیرون اومده، هرچند سعی کردن خیلی جزئیات مذاکرات الان منتشر نشده و حرفای کلی بوده، به نظر میسته که داره مذاکرات به سمت سوی میره که به نتیجه برسه. اما تجربه و اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، اگه بخوایم به عنوان اینکه بگیم تاریخ اینو درس عبرته و بالاخره یه درسی به ما همیشه میده، اون چیزی که از گذشته من الان دارم تو ذهنم مرور میکنم، دارم با شما صحبت میکنم، این بوده که اون طرف غربی هیچ‌وقت به قول و قرارش پایبند نبوده و خب همیشه توقعات زیادی از ایران داشته و حس میکنم بازم ایران هر چقدر این تیم فعلی امتیاز بده، یعنی یه خط میریم جلوتر، باز مذاکرات نتیجه نهایی نمیده، میگن یک تصمیمی، یک بیانیه، یک اقدام مشترکی، دوباره میره برای یه تاریخ بعدی، دوباره ایرانیا این تیم فعلی دل خوش میکنه به اون تاریخ، دوباره اون تاریخ آینده هم طرف غربی میخواد یک سری امتیازاتی بگیرد و هیچ امتیازی ندهد. من فکر میکنم اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده از زمان دولت‌های روحانی، از ژنو اون بحثی که صد روز بعد از انتخاباتشون بود تا الان، یعنی انگار طرف غربی و آمریکا دست این طرف ایرانی گرفته برای دنبال خودش میکشونه و هی داره خورده خورده امتیاز میگیره فارغ از اینکه یک امتیاز به درد بخوری بده.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز. اجازه بدید تا چند لحظه دیگه میریم سراغ خبرنگارمون در وین، هانا کاویانی، که به طور دقیق برنامه اتمی و مذاکرات هسته‌ای رو الان مدت هاست پی گرفته از محل مذاکرات، چه در وین، چه در لوزان، ژنو، جاهای مختلف، و ببینیم که برای برنامه هسته‌ای ایران چه اتفاقی میفته. این صحبتی که آقای احمد کرد واقعا حقیقت داره؟ آیا اینطور هستش که ایران همه چیز رو میده و هیچی دریافت نمیکنه؟ اما اجازه بدید که پیش از اون سری بزنیم بازم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. برای ما میسم نوشته مگر قرار است اساساً چیزی هم در ایران تغییر کند؟ کاربر دیگری با اسم مستعار نوشته هیچ چیزی عوض نخواهد شد، مطمئن باشید. وحید نوشته که فعلا مسئولین مشغول تقسیم کردن طلاهای آزاد شده هستند. عباس نوشته تحریم‌ها باید همه یک جا برداشته شوند. و علیرضا نوشته شما کلن همه چیز را سیاه نشان می دهید. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، شش@radiofarda.com صفحه فیسبوک ما. هانا، دو تا نظر رو شنیدیم، احمد و امیر جفتشون بدبین بودن به غرب به طور مشخص. میخواستم ازت بپرسم که الان مشخص هست که حدوداً چه اتفاقی میفته برای برنامه اتمی ایران بر اساس تفاهمی که در لوزان شد؟ آیا قرار چیزی عوض بشه نسبت به لوزان؟ میتونی یه مقدار توضیح بدی که ایران تا چه حد فعالیت های هسته‌ایش رو محدود میکنه؟
ابتدا یک موردی رو باید اشاره بکنیم، شنونده دومی که صحبت کردن اظهار بدبینیشون از این جهت بود که میگفتن که ایران اقداماتی رو انجام میده. این توافقی که اولیه در ژنو در آذر ماه سال 92 به دست آمد، توافقی بود که هر دو طرف ایران و گروه پنج به علاوه یک اعلام کردند که این یک توافق اولیه است برای اینکه زمینه فراهم باشه تا ما به امروز برسیم. در نتیجه یکی از امتیازها و یکی از سودهایی که هر دو طرف بر اون اذعان دارند این است که زمینه فراهم کرد اون توافق ژنو به غیر از اتفاقاتی که در زمینه فنی برنامه هسته‌ای و تعلیق برخی تحریم‌ها اتفاق افتاد، این رو هم به عنوان زمینه ساز باید در نظر گرفت. اما برنامه هسته‌ای ایران اونطوری که در لوزان طرفین چارچوب تفاهمی رو بر اون تمرکز کردند و به این چارچوب دست پیدا کردند و اونطور که در این روزها در وین مطرح کردند، گویا در زمینه فنی و هسته‌ای خصوصا با توجه به حضور آقایان صالحی و منیر کار بیشتر پیش رفته بود در این زمینه و در زمینه تحریم ها کم و کاستی هایی در تفاهمنامه لوزان وجود داشت، برنامه هسته‌ای ایران در صورت دستیابی به توافق محدود خواهد شد. برنامه هسته ایران اما در این حال ادامه هم خواهد داشت، به فعالیتش ادامه خواهد داد. من صحبت میکردم مثلا امروز با یکی از کارشناسان در زمینه موضوعات هسته ای و خل سلاح، میگفت که در مورد مثلا ایزوتوپ ها و مصارف پزشکی و دارویی که برنامه هسته ایران میتونه داشته باشه و ایران میگه که یکی از چیزهایی که برای ایران مهم هست که این برنامه رو داشته باشه مصارف پزشکی و دارویی است، مثلا اگر که در تأسیسات عراق تغییراتی که لازمه رو اجرا بکنن و این کار رو به سرعت انجام بدن، زمانبندی خوبی داشته باشن برای این کار، خصوصا با توجه به اینکه با همکاری‌های بین‌المللی این اتفاق خواهد افتاد، بین 18 تا 24 ماه از زمان آغاز اجرای توافق جامع، نه اون چیزی که اگر فردا یا پس فردا اعلام بشه خیر، وقتی روزی که اجرا بشه این توافق حدود 18 تا 24 ماه طول می‌کشه تا این مصارف دارویی و پزشکی شروع بکنه به عملیاتی شدن و جواب بده و اون نیازهای ایران رو تامین بکنه. همچنین در سالهای مثلا 10 تا 15 توافق، چیزی که در این هفته ها خیلی راجع به اون صحبت میکردن، بحث تحقیق و توسعه و توسعه برنامه هسته ایران، اینکه ایران بتونه سانتریفیوژهای مدرن تری داشته باشه، از فناوری های پیشرفته تر بخواد استفاده بکنه و از تکنولوژی روز استفاده بکنه در همکاری های بین المللی هسته ای، اینها مسائلی هست که هم میتونیم بگیم که این برنامه محدود خواهد شد برای اینکه راستی آزمایی بشه ازش، همین که در یک بازه زمانی توسعه خواهد یافت و پیشرفت خواهد کرد.
ممنونم از سوهان هانا کاویانی خبرنگار ما که از وین محل مذاکرات همراه ما هست. یکی دو تا نظر دیگر رو از روی فیسبوک و ایمیل براتون بخونم و بعدش مرتبط سوالی از شما میخوام بکنم. آقای رحمانی، برای ما از یک طرف وحید نوشته با رسیدن به توافق تنها اتفاقی که میافتد این است که ملت همیشه در صحنه میرزن در خیابان و فارغ از هر گونه مشکلی به شادی میپردازن. در واقع وحید اعتقاد داره که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. مهرداد بخشی از مسیج بلندش رو براتون میخونم، نوشته در صورت حصول توافق اقتصاد ایران کمی رونق میگیرد، اما کماف سابق آقایان اختلاس خواهند کرد و به کمک‌های خود به ونزوئلا، سوریه و یمن و غیره ادامه میدهند و به احتمال زیاد شرایط کشور بسته‌تر از قبل خواهد شد و موج جدیدی از دستگیری‌ها را شاهد خواهیم بود. حالا این بخشی از مسیج این دوستمون آقای مهرداد بود که برامون فرستادن. آقای رحمانی، در صورتی که بخواد این توافق هسته‌ای به سرانجام برسه و اعلام بشه و شکست نخوره، فکر میکنید که در فاز، حالا میشه ابعاد مختلفش رو بررسی کرد، میخواستم در ابتدا برامون یه مقداری از ابعاد سیاسیش بگید. در بعد سیاسی چه اتفاقی میفته؟ برای آقای روحانی چه اتفاقی میفته؟ برای جناح منتقدش چه اتفاقی میفته اگر پیروز بشه مذاکرات؟
اگه توافق تقریبا پرپر پیمان باشه، یعنی اینجوری که آقای روحانی میخواد، حالت نصف نیمه نباشه، در حقیقت دست آقای روحانی و جناح بروکرات و آقای هاشمی بالاتر میره، زمینه مانور سیاسی برای انتخابات مجلس و خبرگان به دست این جناح میفته و به عبارتی راست افراطی و نظامیان عقبتر میره. ما میدونیم الان آقای روحانی حتی در هیئت دولت اصرار داره که قراردادی با نظامیان زیاد بسته نشه، ولی میدونیم زور نظامی ها و نهادهای اقتصادشون اونچنان بالاست که به اصطلاح بانک هایی که دارن حتی دارن هنوز به کار خودشون ادامه میدن، بانک مرکزی مخالف کارایی ناست. به طور کلی توافق پرپرمیمانی که مورد انتظار اگه رخ بدهد، جناح بروکرات و جناح به اصطلاح اصلاح طلب یا اعتدالگرای داخل حکومت رو دستشو باز میکنه. خب این یه نشاطی به فضای جامعه هم خواهد داد. این نشاط بستگی داره که جامعه مدنی سرکوب شده ما که به شدت سرکوب شده تو این 8 سال اخیر دوباره نفسی پیدا کنه. یعنی اگه شما یه پمپاژ اقتصادی به اصطلاح یه مقدار تحریما برداشته بشه، یه مقدار به اصطلاح تورم بیاد پایین، یه به اصطلاح همین الان روندی که روی اصلویه و امثالم هستش یه شغل ایجاد بشه، شما پشتش میتوانی شاهد یک نوع شکوفایی و تحرک و جنبش در جامعه مدنی رو مطالبات بعد از اقتصاد و بعد از شکم باشی که این میتواند به اصطلاح فضای جامعه رو بازتر کنه. برای جناح سیاسی حکومت هم به نظر من در کشمنداز حکومت مسئله مجلس خبرگان و مسئله مجلس آینده خیلی تعیین کننده است. ببینید اختلاف به حدی زیاد هست که الان آقای روحانی به قوه قضاییه میگوید شما بیایید جرم سیاسی رو از جرم امنیتی جدا کنید. چرا؟ چون بعد از این توافق هم 100% همونطور که دوستمان گفته قوه قضاییه یه سری 100% قلقم خواهد کرد و دستگیر خواهد کرد، ولی این که چقدر ادامه پیدا خواهد کرد، در دوره اصلاحات هم این رفتار میشد، ولی بازم فضای جامعه یه فضای نیمه بازی بود و افراد میدونستن حرفشان رو بزنن.
آقای رحمانی چرا حکومت باید قلقم بکنه اگر که توافق هسته‌ای صورت بگیره؟ چرا فکر میکنید که مثلا آدمای میگیره میندازه زندان؟
ببینید به نظر من قوه قضاییه، پیک رهبری و خود آقای خامنه‌ای نگاهی به جامعه مدنی نداره، نگاهی به آزادی‌های به اصطلاح مشروع جامعه نداره. در این برنامه ششم هم که ابلاغ کرد شما این خلأ رو می‌بینید، اصلا سیاست داخلی تو برنامه ششم نیست. و همین خاطر این اگر احساس بکنن که ظاهرا مردم احساس کنن حکومت عقب نشینی کرده، به زبان آقایان پرسش میکنن، زبانشان دراز میشه. برای اینکه پرسش نکنن و زبانشان دراز نشه، آقای خامنه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفت شما قاطع برخورد کنید، نگفت با عدالت برخورد کنید. قاطع برخورد کردن با عادلانه برخورد کردن فرق داره. همین الان شما دقت کنید، فشار روی فعالان مدنی، فشار روی زندانیان سیاسی، اجرای احکام که شما میبینید مثل بعضی از چهره های ملی مذهبی یا فعالان حقوق بشری دقیقا نشان میده، و چهره های دیگه و فعالان مدنی، شما میبینید که این فشار ادامه پیدا کرد میکنه. پس این یه چیزی طبیعی است برای جناح افراطی. باید دقت کنید.
آقای رحمانی برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. میخواستم بیشتر در مورد اون بُعد جامعه مدنی باهاتون صحبت بکنم و اینکه آیا حکومت بعد از به طور مشخص تجربه سال 88 اجازه میده که جامعه مدنی اساسا رونق بگیره دوباره یا نه. ولی اجازه بدید تا چند دقیقه دیگه این بحث رو با شما داشته باشیم، برگردیم سراغ شنونده های برنامه و نظر اونها رو بپرسیم. آقای کامران از نجف آباد رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کامران عزیز، نظر شما رو میخواستم بپرسم. تا چه حد امیدوار هستید که این توافق هسته‌ای به سرانجام برسه و نهایی بشه طی روزهای آینده؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و همه شنوندگان عزیزتون. اما جا داره که اینجا در سالگرد بمباران و سرنگون کردن هواپیمای ایرباس توسط ناوگان نظامی آمریکا، من تسلیت بگم به خانواده های این عزیزان و عرض کنم که آمریکایی که این هواپیمای مسافری که 50 نفرشون از بچه ها بودن و 60 نفر بچه، 55 نفر زن بودن و 100 نفر هم که مفقود الاثر شدن، آمریکا وقتی که این کار اتفاق افتاد، آمریکایی که شما ازش پول میگیرید، راهی ایجاد میکنید، بعدش حمایت میکنید، اومد به اون ناوگان و کاپیتان اون ناوگان مدال نظامی افتخار داد. آخه آمریکایی که در آینده میخواد برای ما توافقات رو لغو کنه، این آمریکایی که همچین سابقه ای داره، آمریکایی که
پس یعنی شما خوشبین نیستید آقای کامران؟
هنوز تحریما رو بر نداشته، فقط کاری که کرد یه بولتن خبری ایجاد کرد برای اینکه از آن عمومی و نسبت به خودش یه ذهن مردم نسبت به خودش برگردونه.
پس یعنی شما خوشبین نیستید نسبت به نتیجه رسیدن و به سرانجام رسیدن مذاکرات اتمی؟ خوشبین نیستید؟
بله. به نظر من از طرف آمریکا تعهدی نمی‌بینم که در آینده بخواد، آمریکایی که همچین سابقه داشته باشه، تعهدی نمی‌بینه که در آینده بخواد تحریم‌ها رو برداره. هر لحظه امکان اینو داره که بگه من خوش نتونستم به اون نظر خودم برسم و تحریم‌ها دوباره برگردن.
البته من فقط توضیحی که باید اینجا بدم، ممنونم از شما آقای کامران عزیز، توضیحی که باید بدم این که تا اینجا به تمام اون در واقع مفادی که سرش توافق کرده بودن عمل کرده، قدرت جهانی بخش 5 به علاوه یک با ایران که با ایران در حال مذاکره هستند و پول‌های بلوکه شده ایران رو تا به اینجا آزاد کردند. حالا بعد دید که رژیم برداشته شدن تحریم‌ها چه خواهد بود که در موردش تا ثانیه‌های دیگه دقایقی دیگه با هانا خبرنگارمون هانا کاویانی در وین صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید از آقای منصور بشنویم. سلام می‌کنم به شما آقای منصور عزیز. ممنونم که همراه ما هستید و نظر آقای کامران رو شنیدید. نظر شما چی هستش؟ فکر می‌کنید که تا چه حد میشه امیدوار بود به رسیدن به یک توافق هسته‌ای و اجرای شدنش؟ آقای منصور صدای من رو دارید؟ دوستان اتاق فرمان آقای منصور رو داریم روی خط؟ خب مثل اینکه متاسفانه اخلالی پیش اومده در ارتباط ما با این دوست عزیزمون. اجازه بدید که براتون چند تا از پیام ها و کامنت هایی که برای ما نوشتند مخاطبان اینترنتیمون بخونم. آقای چه جالبیشون هم منصور هستن. آقای منصور دیگری احتمالاً نوشتند که این رژیم فقط به دنبال ساخت بمب اتمی برای جلوگیری و بازدارندگی از حمله خارجی برای سرنگونی اش است و الان هم فقط و فقط به دنبال تضمین‌های لازم عدم حمله از خارج است که تلاش می‌کند تا توافق کند. در داخل ایران را هم در داخل ایران مردم را هم به قدری تحت فشار و کنترل گرفته که کسی جرأت ندارد که صدایش در بیاید. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. به آدرس 6@radiofarda.com میتونید برای ما ایمیل بزنید یا اینکه در صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید برای ما. آقای مصطفی از ایتالیا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو بشنویم.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و مهمونتون. من نظرم اینه که در ترتیبی که وضعیت پیش بره که توافق بشه که فکر میکنم میشه با توجه به ضعف طرفین، که توافق نشه این حکومت اسلامی این قدار بندان به نام مردم رو اذیت خواهند کرد. از این جهت که اگر توافق نشه فشارهای اقتصادی سیل گرسنگان و انفجار توده‌ای رو به همراه داره، رژیم در سر سرکوب این برمیاد. اگر توافق بشه مردم فکر میکنن که دموکراسی دسته، دوباره هم میان تو خیابون و دوباره هم سرکوب میشن. من جنبندیمو میکنم به این ترتیب که یک شعری آقای اخوان ثالث داره میگه، یک کمی تغییرش دادم. نادری پیدا نخواهد شد امید، کاش کی مردم بلندشن یک اعتصاب عمومی سیاسی سراسری انجام بدن و این حکومت اسلامی رو به اونجا که باید بفرستن و دخی نبندن به خاتمی و این جناح و اون جناح. اینا بر سر سرکوب به مردم همیشه دست داشتن و به جاست که من به تمام خانواده هایی که در این سالها به وسیله حکومت اسلامی اعدام شدن تسلیت میگم.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که از ایتالیا همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه، برنامه ساعت ششم که میپردازه به برنامه اتمی ایران، مذاکراتی که در حال حاضر در وین داره پی گرفته میشه بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران در بالاترین سطوح دیپلماتیک، تا شاید دست آخر طی روزهای آینده این ماراتون اتمی از خط پایان بتونه عبور بکنه. برای ما امیر نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا که تحریم ها اگر برداشته شود هیچ اتفاقی برای ما شهروندان نمی افتد، مطمئن باشید، اما برای آنها بهتر می شود، راحت تر به حزب الله و اسد و سایر گروه های تروریستی پول و سلاح می دهند. حسن برای ما نوشته من فکر می کنم وضعیت اقتصادی دولت بهتر می شود اما تأثیر کمتری در معیشت مردم دیده خواهد شد، رونق صنعت و تا حد کمی اشتغال را نیز می توان متصور شد. آقای رحمانی اجازه بدید پیش از این که برگردیم و در مورد بحث جامعه مدنی صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در مورد تحریم ها خیلی بحث شد، بریم از هانا بشنویم که رژیم لغو تحریم ها صحبتی که در موردش هست چیه. هانا فکر می‌کنی بازی زمانی که بیشتر میشه متصور شد و روند برداشته شدن تحریم‌ها رو چطور می‌تونی ببینی، چطور می‌تونی توضیح بدی؟
چند مورد مطرح هست نیوشا. یکی بحث این است که از ماها پیش ما همواره درباره همزمانی اقدامات دو طرف شنیدیم، مسئله که نگرانی شنونده پیشینمون بود که میگفتن ایران اقداماتی رو انجام میده و طرف مقابل پایبند به تعهداتش نخواهد بود. این همزمانی اقدامات مسئله‌ای بوده که مدت‌ها بر سرش صحبت بوده و الان مراحل پایانی تصمیم‌گیری سیاسی دربارش رو ما شاهد هستیم، از اونجایی که در لوزان تصمیم‌گیری بر سر این مسئله خاص کامل نبوده، خصوصا بخش تحریم‌هایی که مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد میشه و ایران تأکید بسیاری داره بر اینکه در مراحل ابتدای اجرای توافق شاهد رفع این تحریم‌های مالی و بانکی باشه. اما باید به این مسئله اشاره بکنم که صحبت خیلی زیاد است که در مثلا شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که بسیاری فکر می‌کنند اگر فردایی یا سه روز بعد یا تا روز 16 تیر ماه اگر توافقی رو اعلام بکنند طرفین، بدین معنی است که همه اتفاق‌ها افتاده و تمام شده و از فردای اون نه تحریمی وجود خواهد داشت، هم برنامه هسته‌ای ایران همون لحظه محدود میشه. خیر، طرفین تصمیمی که ما بیشتر راجبش میشنویم، البته جزئیات این مسائل مطمئنا پشت درهای بسته اتاق مذاکرات باقی مانده، اما اون چیزی که بیشتر میشنویم این است که طرفین بر مبنای یک برنامه سه مرحله‌ای تا زمان اجرای توافق دارن فکر میکنن که عمل کنن، بدین معنی که به توافق دست پیدا بکنند، آماده سازی بکنند و سپس اجرا بکنن توافق رو. این مرحله آماده سازی ممکنه بین چند هفته تا چند ماه طول بکشه. در همین مرحله آماده سازی است که توافق باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره. در همین مرحله آماده سازی است که باید ایران برخی تغییراتی در برنامه هسته‌ایش اعمال بکنه و در همین مرحله آماده سازی در زمینه تحریم‌ها طرف مقابل باید آماده باشه که در روز اول اجرای توافق همه طرف با یکدیگر این اقداماتشون رو انجام بدن. در نتیجه مدتی زمان خواهد برد و ما یک نشستی بود در زمینه تأثیرات اقتصادی این مسئله در اینجا که متخصصان صحبت میکردن در این زمینه و تأثیری که در زمینه اقتصادی خواهد داشت این رفع تحریم ها به صورت مرحله به مرحله و در طول مدتی که ایران اقداماتش رو انجام میده، باید منتظر باشیم که زمان بیشتری حتی طول بکشه تا این سرمایه گذاری ها انجام بشه، وضعیت تولید نفت ایران به حالت عادی برگرده. در نتیجه کار یک شب و یک روز نخواهد.
ممنونم از سوهان هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا از محل مذاکرات در وین. آقای رحمانی، حالا اگر که همین اتفاقا بیفته، تحریم‌ها شروع کنه برداشته شده، اینها شما اشاره کردید به اینکه احتمال داره جامعه مدنی بتونه فضای تنفس بیشتری پیدا بکنه و رونق بگیره. همون سوالی که باهاتون مطرح کردم چند دقیقه پیش رو میخوام بپرسم. آیا حکومت بعد از تجربه جنبش سبز که ازش با عنوان یک تجربه تلخ نام میبره، اجازه میده اساسا به جامعه مدنی که بخواد اون فضای تنفس رو پیدا بکنه، فضای جنب و جوش رو پیدا بکنه و دوباره بخواد جنبش دانشجویی به اون شکلی که تا پیش از 88 شاهدش بودیم شکل بگیره، که اعتراضاتی باشه، حرکات صنفی و مدنی صورت بگیره؟ فکر میکنید که واقعا یه همچین اجازه‌ای رو خواهد داد؟
ببینید، به طور کلی حکومت این اجازه رو نمیده، ولی بستری که ایجاد میشه حکومت رو وادار میکنه که به اصطلاح به یه سری چیزا تن بده. مثلا همین عقب نشینی آقای خامنه‌ای سوداش مقابله و الگوی یک تمدن جدید در مقابل تمدن غرب، ولی عملا شما میبینید برنامه چشماندوز 20 ساله ایران متوقف شده. پس این فقط این نیست، خواست حکومت نیست. من به یه نکته میگم، تو 8 گذشته دقت بکنید جامعه ایران مشکل امنیت داشته که محیط زیست هم بر اون اضافه شده، نان بوده که مشکل بیکاری هم اضافه شده. بعد از اینه که حل بشه شما به طرف آزادی های مدنی میرید و بعد از اون به طرف آزادی های سیاسی میرید. اگر این به اصطلاح پمپاژ ترس جنگ و تحریم برداشته بشه، و از یه طرف دیگه در تقابل و کشمکشی که بین جناح حاکمیت وجود داره برای جلب رأی مردم. دقت بکنید، حکومت ایران اپوزیسیون رو از قدرت میذاره بیرون ولی با رقابت و سعی میکنه مشارکت بیاره بالا. در اصلاحات دوره‌های خاتمی هم این کاری کرد و این حرب موفق بوده. در انتخابات پیش رو یه جناح حکومت ناچار به رأی مردم توجه کنه، یه جناح دیگه افراطی حکومت میخواد این رأی رو ناامید و کنترل کنه، خود به خود یه فضایی ایجاد میشه. یکی این، یکی هم اگر یه مقدار فضای رونق ایجاد بشه و دغدغه‌های معیشت و امنیت کم بشود، خود به خود اقشار پیشتازی وجود دارن که اینا تصمیم سازان جامعه مدنی هستن، زمینه تشکلشون فراهم میشه، مثل همین جریان دانشجویی، مثل همین انجمن صنفی معلمان ایران که یکی از اعضاش الان بازداشت شده. اینا ما در ایران 9 یا 10 تا تشکل سراسری داریم که کافیست یک مقدار در داخل حاکمیت فضا متحول بشه اینا فعال خواهند شد، مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که تحت فشار هستند. پس شما به یه تراوتی در جامعه مدنی اعتقاد نیاز داری، صرفا حکومت ارادش نیست که حاکم میشه. در سال 1388 اگر دقت کنید 4 سال آقای احمدی نژاد تمام نهادهای مدنی رو سرکوب کرد، ولی این نهادهای مدنی در بزنگاه انتخاباتی که از بزرگترین وقایع تاریخ ایران رو شکل دادن، جنبش مدنی سبز که البته رهبرانش در حسرن. پس به این خاطر فقط این اراده حکومت نیست، بستگی یک فضای تقابل داره. یه چیزی هم در نظر بگیرید، خاورمیانه در این منطقه خطرناکی قرار گرفته، وضع افغانستان و عراق وقتی که افراطی‌ها در ایران حاکم بشن مردم ایران به شدت خواهد ترسان و اینا فقط به امنیت توجه خواهند کرد. ولی اگر به اصطلاح حاکمیت یک مقدار پوش کشمکش ایجاد بشه و مسئله تحریم‌ها و مسئله امنیت حل بشه، ما به طرف شغل و آزادی‌های مدنی میام. اینا باید به ترتیب به نظر من طی بشه. پس میشود امیدوار بود و باید تلاش کرد. ولی اینکه اگه بگیم هیچ فرقی نمی‌کنه نتیجه این مذاکرات، به نظر من مردم ایران اینجوری فکر نمی‌کنن. شاید آقای روحانی بعد از توافق باید بیاد حالا توقع جامعه مدنی رو منطقی کنه. و البته به نظر من تصمیم سازان جامعه مدنی میدونن که بعد از توافق یهو ایران یک شبه بهش نمیشه. 130 میلیارد دلار اگرم خیلی جاها باید خرج بشه، ولی باید توجه کرد امیدی پمپ میشه و روند رو به عقب به اصطلاح شرایط اقتصادی جامعه ایران تغییر پیدا کنه. اینا برای مردم امید بخش خواهد بود و به تحرک جامعه مدنی هم میتواند کمک کند، به شرط تلاش خود فعالان جامعه مدنی.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ما است. در این برنامه مستقیم و زنده با شما صحبت میکنیم درباره مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران که همکنون در وین در جریان. منصور از آلمان که پیشتر تلفنش قطع شده بود یک بار دیگه رو خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای منصور عزیز و نظر شما رو بشنویم. تا چه حد امیدوار هستید به مذاکراتی که الان در جریانه؟
بله الان صدای من میاد جناب؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. بله
عالیه. با درود به شما و مهمان گرامی و هموطنان آگاهمون، در کنارش با درود به هموطنانی که منتظر توافقن که رقص باباکرم دوباره شروع بشه. این رژیم به نظر من جناب مورتی، این رژیم فقط و فقط برای کش دادن این همه مدت این توافق منتظره و دنبال یه تضمینیه که اسرائیلی یا آمریکا یا ناتو کلن یه روزی بدون وجود بمب اتمی، بدون داشتن بمب اتم بهش حمله نکنن و سرنگون نشه. تمام فعالیت مهم رژیم اینه. حتی سال قبل هم که اوباما با شروع گفتگوها قسم اون پدر کنیاییش که نیمه محترم، این محترمون پدرش دیگه، خودش هم که نیمه محترم میشه، به روح اون چیز محترمون پدر رو محترمش قسم خورد که به این رژیم حمله نخواهد کرد، قصد سرنگونی نداره دولت آمریکا. ولی چون مسلمان جماعت همیشه دروغگو هستن، حدود خود قرآن هم خیلی دنگ و فنگ هست، اینه که هیچ کدوم به هیچ کدوم باور نداره. این رژیم دنبال یه تضمینیه برای سرنگون نشدنش به توسط حمله خارجی.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردین. و البته به هر حال آقای اوباما این بحث مسلمان بودن نبودنش بحث بسیار طولانی بود در خود آمریکا و خودشون که میگن مسلمون نیستن. حالا به هر حال اگر شما اعتقاد دارید که ایشون مسلمونن، نظر شما هستش. و در مورد قسم خوردن هم حالا نمیدونم کی به روح پدرش و اینا قسم میخوره که به کشوری حمله نخواهد کرد و اینها. فکر می‌کنم که حالا یه مقداری شاید منبع خبر شما ایراد داشته دوست عزیزم. آقای مجید از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید. آقای مجید، نظر شما چیه در مورد مذاکرات فعلی؟ فکر میکنید که تا چه حد میشه بهش امیدوار بود که به نتیجه ای برسه؟
سلام به شما آیت اوغراتی. صدای من دارین؟
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام به شما و همه شنوندگان رادیو فردا. آقای بغراتی، جامعه ایرانی و مردم ایران نسبت به آمریکا هیچ اعتمادی نداشته، ندارن و نداشتن. حالا این عدم اعتمادشون هم از اونجایی هست که آمریکا بارها زیر میز مذاکرات زده و بلند پروازی هایی داشته، یعنی نسبت به اون توافقاتی که داشته همیشه میخواسته بلند پروازتر باشه، یعنی توقعاتش بیشتر بوده توی مذاکرات. حالا مثلا همین مثال هم اینه که همین چند تون طلایی که وارد ایران شده، این چند تون طلا باید 19 ماه پیش وارد ایران میشد که از طریق کارشکنی های آمریکا 19 ماه تعویق افتاد نسبت به تحویل دادن این طلاها به ایران. حالا بحث دیگه ای بود که شما از جنبش سبز صحبت کردید. حالا جنبش سبز هم جنبشی بود که توسط افراد ایرانی خودفروخته به آمریکا داشت اداره می شد. الو؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمید.
بله میگم داشت این جنبش هم از اون طریق داشت اداره می شد و من فکر می کنم که اصلا حالا این جنبش سبز اصلا هیچ ربطی به قضیه تحریم ها با اینا نداره. من نمیدونم شما چجور وصلش کردید به این موضوع.
من وصلش نکردم دوست عزیز. آقای مجید عزیز، من وصل از صحبت شما شنیدیم در مورد تحریم ها. من بازم باید بگم، تکرار بکنم که تا به اینجای کار که جلو اومدیم، در رأس زمان مقرر اون چه که قرار بود از پولهای بلوکه شده ایران به ایران پرداخت بشه بر اساس توافقی که در ژنو صورت گرفت، اون کار انجام شده و پولها واریز شده به حساب ایران. و در مورد جنبش سبز هم یک بار دیگه این توضیح رو بدم که صحبت بر سر این بود که آیا جامعه مدنی مجال نفس کشیدن خواهد یافت یا نه، و خب جامعه مدنی هم موتور محرکه اصلی جنبش سبز بود، نهادهای مدنی و خرد جنبش‌های اجتماعی. آقای مجید از سوئیس روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام می‌کنم به شما آقای مجید عزیز و نظر شما رو بشنویم. خواهش می‌کنم در مورد اینکه تا چه حد به یک توافق هسته‌ای امیدوار هستید به حصولش.
با سلام خدمت شما آقای بغراتی و دیگر شنوندگانتون. من کسی بودم که در ابتدای این برنامه‌ها که شما سوال می‌کردید، خوشبینی خودم رو ابراز داشتم و اشاره کردم که این لیت آخرین شانسی است که ایران داره و هر دو هم احتیاج دارن و به عمل خواهد رسید. الانم امیدوارم و می‌دونم که 100% این نتیجه خوبی خواهد گرفت. البته حالا کمی طول میکشه و باز هم بعد از اینکه حتی تاییدم بشه، مقداری از اختلافات باقی میمونه که به تدریج باید برطرف بشه. فقط با وقت کمی که در آخر وقت برنامه داریم، خواستم به این نکته اشاره کنم و در همون برنامه اولم اشاره کردم. من خوشحالم که از این برنامه به عبارتی میشه با بعضی از مسئولین مملکت و کسانی که دلشون میسوزن حتما به این رادیو گوش میدن، مطالبی رو به ازشون برسونیم که شخصا وقتی من میرم ایران این امکان رو ندارم در جمع صحبت بکنم. خدمتتون عرض کنم در مورد این شنونده‌ای که اشاره به حمله به هواپیمای ایرانی کردن، واسه من اشاره بکنم، حتی من عکس این عزیزانو دارم و همیشه مو وطنم سیخ میشه وقتی میبینم. اما به طور خلاصه ظلمی که در جنگ جهانی دوم به آلمان متوقین کردن هزاران بار بیشتر از این بود که یک اتفاق بود، ولی همه رو فراموش کردن و دست دوستی به یکدیگر دادن. و در جنگ اینجور مسائل پیش میاد و ظالمانه است و نمیشه ازش گذشت، ولی ملت ایران و عراق هم چیزهایی داشتن برای همدیگه، ولی امروز دوست خوبی برای همدیگه شدن. و من بعد از انقلاب تنها کشوری که با احترام فراوان با پاسپورت ایرانی از من پذیرایی کردن همین کشور عراق بود که روزی دشمن بودیم. پس در نتیجه اینها رو میشه فراموش کرد و با توجه یعنی میشه که گذشت اما نه فراموش کرد. اینو یادآوری بکنم و بایستی بگم این رابطه ما با آمریکا میتونه برای ملت ایران، برای کشور ایران خوب باشه. فقط یه نکته دیگری که خواستم اشاره بکنم، اولا هیچ وقت تا به حال یک چنین هیئتی با این کمپتنت، با این قدرت، با این دانایی ما نداشتیم که به این جریان اتمی رسیدگی بکنه، یعنی آقای وزیر امور خارجه‌مون و آقای علی اکبر صالحی که استاد فیزیک هستن و حتی آقای تخت روانچی. من باید اشاره کنم ما تو سوئیس این امکانو داریم که
که به خاطر مثلا فرض کن عید نوروز بعضی از این آقایون دیپلمات‌ها رو آشنا بشیم، بهترین و بعضیاشون نابغه‌ان در نظر یعنی تعلیمات و دانشگاهی که داشتن در کشورهای خارج. اینو باید اطمینان بدم به کسانی که تلا نظرم بهترین هستن. یه اشاره کوچیک دیگه بکنم در نظر بعد از این، یعنی ما الان باید بگیم این جریان 100% انجام میشه، فقط بحث ما اینه که بعد از این چه خواهد شد. یکی از مهمترین چیزی که امیدوارم همه این رو به گوش بکنن اینکه این پولهایی که به تجریج یا ناگهانی میاد، اینها به جای اینکه خرج بشه و ما بتونیم وارداتمون در کشور بیشتر بکنیم، اینوست بکنیم، یعنی کشور نروژ
سرمایه گذاری بکنیم.
بله، کشور نرمش 10-12 سال پیش تو هواپیما، پسر من که اون موقع 18 سالش بود به من مجله نشون داد، گفت ببین بابا اینا 400 میلیارد با این کشور کوچیک ذخیره دارن و اینو گذاشتن برای نسل‌های آینده با کمترین بهره، جایی که چیز اخلاقی هم نداشته باشه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای مجید عزیز که از سوئیس همراهی کردید ما رو. هانا چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده. در مورد رابطه با آمریکا اشاره کرد آقای مجید، آخرین شنونده‌ای که روی خط داشتیم. می‌خواستم در این باره ازت بپرسم، حالا نه به طور مشخص صرفاً درباره رابطه با آمریکا، می‌خواستم ازت بپرسم که آیا در وین در حال حاضر یا اساساً طی دوره‌های مختلفی که تو دنبال کردی مذاکرات رو از ژنو تا لوزان و حالا وین، تا چه حد در مورد مسائل غیر اتمی صحبت شده؟ آیا صحبت‌هایی در حاشیه بوده که اهمیت شاید بعضیشون کمتر از برنامه اتمی نباشه؟ مثلا می‌دونیم که در مورد عراق خیلی صحبت شده بین دو طرف و در مورد در واقع حکومت اسلامی و اینکه چه کار میتونن بکنن. منابع البته غیر رسمی بارها این رو اعلام کردن. می‌خواستم ببینم ازت که الان در وین آیا صحبت‌های غیر از برنامه اتمی هم وجود داره یا انقدر حجم مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای زیاده که مجالی برای اون باقی نگذاشته.
خیلی جالبه که اولا شنونده های ما این مذاکرات رو به نوعی مذاکره بین ایران و آمریکا میبینند، اگرچه که ایران با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد که هر کدوم حق وتو دارن و در این زمینه میتونه حق وتوشون بسیار تعیین کننده باشه، به اضافه آلمان دارن گفتگو میکنن. در زمینه گفتگوهایی که در حاشیه این مذاکرات هسته‌ای داره انجام میشه، این گفتگوها رو هر دفعه تاکید کردن هر دو طرف که متمرکز بر گفتگوهای هسته‌ای بوده، فقط با استثنای اینکه آمریکا هر دفعه اعلام کرده که از هر فرصتی که در دیدارها با مقام‌های ایرانی داشته استفاده کرده تا درباره وضعیت زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران درخواست آزادیشون رو بکنه. در همین حال یک نکته‌ای رو که شنونده آخر مطرح کردن، این رو وزیر خارجه اتریش هم دیروز درباره‌اش صحبت کرد پیش از اینکه وارد محل مذاکرات بشه، و وزیر خارجه اتریش به نمونه اعلام از سرگیری روابط دیپلماتیک با کوبا اشاره کرد که همینجا چند روز پیش توسط وزیر خارجه آمریکا در مقابل خبرنگاران اعلام شد، و وزیر خارجه اتریش گفت که امیدواره که این توافق احتمالی بتونه کمک بکنه به پایان دادن به دشمنی ها. در این حال یک مقام ارشد ایرانی که روز گذشته با برخی از خبرنگاران غربی صحبت کرده بود که نامش فاش نشده، گفته بود که صحبت کردن از سرگیری روابط ایران و آمریکا در پی دستیابی به توافق صحبت غیر منطقی است، اما این توافق احتمالی میتونه فرصتی ایجاد بکنه برای دو کشور، خصوصا ایران و آمریکا، برای اینکه از این فرصت استفاده بکنن، شاید برای همکاری هایی که تو به اون اشاره کردی، خصوصا در حوزه مقابله با تروریسم و پدیده گروه خلافت اسلامی. در نتیجه این فرصت رو همگی در جریانش هستند و مطمئنن در نشست های پشت پرده ای که داشتند مقام های مذاکره کننده در تمام این ماه ها گفتند که به هر حال طبیعی است که اگر دیپلمات های کشورها در یک فضا با یکدیگر باشند، در مدت تنفسی که داشتند در میان مذاکرات اتمی که می کردند، اگر تلویزیونی در راهروها روشن بود و مثلا درباره بحران اوکراین می دیدند یا درباره موضوع خلافت اسلامی خبری منتشر می شد، در این باره هم گفتگوهای غیر رسمی رو انجام می دادند.
ممنونم از سوهانا هانا کاویانی که همراهی میکنیم. آقای رحمانی، اجازه بدید ازتون میخواستم در مورد اختلافات سیاسی و جناح‌های سیاسی بپرسم داخل ایران، که بعد از اینکه توافق اگر حاصل بشه، البته در صورت موفقیتش در روزهای آینده، شما اشاره کردید به اینکه آقای روحانی میتونه مجال بیشتری داشته باشه، در این حال امکان داره از اون ور بگیر و به بندهایی به وجود بیاد. حالا میخواستم در مورد خود جناح‌ها بپرسم ازتون، بیشتر به نظر شما در صورت توافق نزدیک میشن به همدیگه یا اینکه یکیشون دست بالا رو خواهد گرفت؟ یعنی اینکه فرض کنید جناح اصولگرایی که الان منتقد سرسخت توافق هسته‌ای هست با آقای روحانی، اگر که فردا بخواد این توافق صورت بگیره و رهبر جمهوری اسلامی هم که به گفته شما حرف آخر رو میزنه در مورد برنامه اتمی و اساسا در مورد سیاست‌های کلان، بخواد اون رو تایید بکنه، اون وقت چه تأثیری خواهد داشت تو این روابط بین جناحی؟
ببین سوال خوبیه. من یه جمله معترضه بگم، به نظر من بعد از عادی کردن یا لطفا غیر خصمانه کردن رابطه ایران با آمریکا، باید این رابطه با عربستان اصلاح بشه. حالا از این عبور کنیم، بحث مفصلیه. ببینید اگر توافق صورت بگیره، باید دقت بکنیم نظامیان و راست افراطی در دوران تحریم بیشترین سود رو بردن، مؤتلفه حتی متضرر شده در مقابل قدرت بیش از حد بنگاه‌های اقتصادی نیروهای انتظامی سپاه و بیعت و رهبری. در نتیجه اینجا اتفاقی که خواهد افتاد به نظر ما دو تا مسئله است که آقای روحانی میتوانند انتخاب کنند. یکی نزدیکی بروکرات های یعنی آقای روحانی و همچنین آقای هاشمی به اصلاح طلبان در داخل حکومت، یعنی به اون ماشین رأی که اینا نیاز دارن و آقای خاتمی میتواند این کار بکند، چون آقای خاتمی هنوز در جامعه مدنی ایران نفوذ دارد و همچنین گروه های بیرون از حکومت که به اصطلاح به اصلاح طلبی تمایل دارن، مثل جبهه ملی نهضت آزادی یا ملی مذهبی ها و جامعه مدنی. یا اینکه آقای روحانی به طرف راست سنتی میرود، یعنی آقای به اصطلاح آقای لاریجانی رئیس مجلس. بازی آقای روحانی بین این دو جناح مهم خواهد بود، یعنی با توجه به نظر من حالت بینابینی که در درون هیئت دولت وجود دارد و نوع محافظه‌کاری و بروکرات‌ها که معمولاً از تلاش دیگران استفاده می‌کنن، باید دیدش که آیا انتخاب آقای روحانی کدام خواهد بود، یا بازم یک میانگینی از اصلاح طلبان از نظر خودشان میانه رو و همچنین راست سنتی انتخاب خواهند کرد. اونچه که مشخص هست جناح راست افراطی و نظامیان در صورت توافق موفق، دقت می‌کنم توافق موفق نه توافق نیمبن، عقب‌تر خواهند رفت و پیمان‌های اقتصادی با ایران قطع خواهد کرد شد. و و اینجاست که بازی که آقای روحانی ترسیم کرده اصلاح طلب در دو تا مراسم افتادیش هم نشان داد، اصلاح طلبان رادیکال فقط نماینده های فردی داشته باشن، اصلاح طلبان به اصطلاح میانه رو مثل به اصطلاح نماینده سازمانی داشته باشن، اصلاح طلبان سنتی هم ببخشید راست سنتی هم یا اصولگرایان سنتی، یعنی جناح آقای لاریجانی و جناح آقای ناطق نوری هم حضور داشته باشه. و این کیفی است که در نظر آقای روحانی هست، ولی جامعه مدنی بیشتر از این میخواد. جامعه مدنی آزادیای بیشتری میخواد و اصلاح طلبان به اصطلاح رادیکال یا مردمگرام آزادیای بیشتری میخوان. ولی باید دقت کرد چون این فضایی اگر ایجاد بشه، یعنی افراطی ها کنار برون، خود به خود اینجا تلاش فعالان مدنی و اصلاح طلبان به اصطلاح مردمگرا و رادیکال ها میدارد به اصطلاح به امتیازهای بیشتری دست پیدا کنند. این کشمکش و این شطرنج بازی به اصطلاح یک بخشش این است که منطقه یه مقدار آرام بشه، یعنی رابطه ایران با عربستان هم معقول بشه و تا جنگ های نیابتی در منطقه شکل نگیرد و در داخل قدرت گرفتن اصلاح طلبان حتی میانه رو و حتی بروکرات های مثل آقای روحانی باعث به اصطلاح بهتر شدن فضای منطقه میشود و از طرفی هم کمک میکند به فعالیت جامعه مدنی. منتها اینا همش به بستگی و بازیگری همین فعالان در جناح‌های مختلف.
بله، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. بدون معطلی بریم سراغ پرویز از قزوین که روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای پرویز عزیز و نظرتون خیلی کوتاه خواهش میکنم، کمتر از یک دقیقه وقت دارید.
درود بر شما، من پیروز هستم.
بله ببخشید، پیروز، عذر میخوام. بله
الو.
بله بله آقای پیروز بفرمایید، عذر میخوام.
من ببخشید صداتون قطع وقت میشه. من مهمون شما دو تا پرسش داشتم آقای بولاتی از آقای رحمانی. من دو تا پرسش داشتم، یکی اینکه چطور کشوری مثل اوکریج که سه دهه پیش مذاکرات صلحی بین یه ولایت اقتصادی شهری عبدالرحمن و واسطی رو عملیات شد و چطور نشست مذاکره برای شد کل فاصله رو هم رو بپرنم یه راست یه شهید میشن کشته میشن این منطقه ناهم میده چه اتفاق میفته که ما بسیدی از همه امن شده سوال دوباره میشه
متاسفانه صدای شما برای ما اصلا قابل شنیدن نیست و قابل فهم نیستش آقای پیروز عزیز، عذر میخوام ولی متاسفانه صداتون رو خیلی خوب نمیشنیدیم. ازتون ممنونم که ما رو همراهی کردید، امیدوارم در برنامه‌های بعد همراه ما باشید چون این برنامه که دیگه به هر حال به انتهای خودش رسید. آقای سیامک از آباده هم روی خط هستن، خیلی خیلی کوتاه واقعا در عرض 30 ثانیه نظرتون رو خواهش می‌کنم بگید، وقتی نداریم.
و از عدم احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، این توافقات به نتیجه خواهد رسید تا 70% و بقیهش هم میونه برای بعد از توافقات و فضای سیاسی ایران هم بستگی به این توافقات داره، ولی این رژیم حساب همه کارها رو کرده و نمیخوام به این سادگی از این قدرتی که دست نظامیان هست و بیت رهبری کنار بیان.
ممنونم از شما.
فضای باز سیاسی ایران بستگی به خود مردم ایران داره.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز از آباده، متاسفانه وقت بیشتری برای ما باقی نمونده. تشکر میکنم اینجا از شمایی که ما رو همراهی کردید امروز در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه. در اتاق فرمان همکارانم بنیامین صدر، میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. از آقای تقی رحمانی در پاریس تشکر میکنم، تحلیلگر سیاسی، و هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین محل مذاکرات که همراه ما بودند در یک ساعت گذشته. همچنان روی موج رادیو فردا باشید، دست به موج گیرندتون نزنید، تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. از من عصر خوش.